أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بعد از اقامه برهان بر توحید و نفی شرک و بیان حکم پاداش موحدان و کیفر ملحدان و مشرکان، اونگاه فرمود سر ابتلای به شرک همون عدم تحقیق است. اگر کسی محقق باشد هرگز به دام شرک مبتلا نمی شود، زیرا تحقیق او را به توحید می رساند. این تحقیق خواه به صورت اجتهاد باشد، خواه به صورت تقلید زنده. اما مسئله اجتهاد براهینش را قرآن کریم بازگو کرد که اجتهاد در این امور عقلی انسان را به اون حق میرساند. و اما تقلید باید بحث بشود که آیا در اصول دین جایز هست یا نه، و اگر جایز است چرا و اگر جایز نیست چرا. چون مسئله تقلید در اصول دین یک امر ساده ای نیست، باید آیاتی که در این زمینه وارد شده است جمع‌بندی و دسته‌بندی بشود تا ببینیم نتیجهش تجویز تقلید در اصول دین است یا نه. آیاتی که قبلا خونده شد این بود که قرآن کریم دو راه را به مقصد متصل می‌بیند، یکی راه عقل یکی راه وحی. یعنی اگر کسی با مقدمات عقلی و برهان عقلی استدلال کند به مقصد میرسد، و اگر هم با استدلال عقلی نبوت و رسالت را بعد از توحید اثبات کرد و معصوم را شناخت، به قول معصوم استناد کرد، میتوان به قول معصوم به واقع رسید. قول معصوم میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. البته قول معصوم نه خبر واحد. یعنی اگر کسی جزم داشته باشد که این مطلب را معصوم سلام الله علیه فرمود، یقینا اون مطلب میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. ولی اگر خواست با خبر واحد و مانند اون مطلب را اثبات کند، این مزنه به قول معصوم دارد نه جزم به قول معصوم. یک خبر واحد را شما اگر خوب بررسی کنید میبینید اگر این خبر واحد 10 جمله دارد و 10 نفر این خبر را نقل کردند تا به معصوم سلام الله علیه برسد، صدها بلکه هزارها احتمال در این خبر تعبیه شده است. چون هر راوی با چندین اصل سخن او قابل اعتماد است. اصل عدم غفلت، اصل عدم سهو، اصل عدم زیاده، اصل عدم نقصان، اصل عدم نسیان و امثال ذلک. این اصول عقلاییه برای آن است که اون کمبود عصمت راوی را جبران بکند. راوی وقتی عادل است و موثق است، گرچه عمدن کم و زیاد نمی کند، ولی احتمال زیاده و نقصان رو سهو و نسیان و غفلت و امثال ذلک هست. باید با این اصول عدم غفلت و عدم خطا و عدم سهو و عدم نسیان و امثال ذلک که اصول عقلاییم، ثابت بکنیم به این که این راوی همونطوری که عمدن خلاف نمی کند، اشتباهاً هم خلاف نمی کند. و در باره تک تک این 10 جمله که روایت مشتمل بر اون 10 جمله است، باید همه این اصول را پیاده کنیم. اون وقت در باره یک راوی شما بینید 10 اصل باید پیاده بشود تا ثابت بشود که این راوی این کلمات را درست شنیده، درست ضبط کرده، درست ادا کرده. باید این اصول را در مقام اصل سماعش، در مقام ضبطش، در مقام املا و انشاش اجرا بکنیم در هر 3 مرحله تا ثابت بشود که این کلمه را او درست شنیده، درست ضبط کرده، درست ممارسونده. بر اساس حساب‌های ریاضی یک روایت شاید 1000 اصل بخواهد کنار هم متراکم بشود تا یه مطلبی را در حد مزنه اثبات بکند، نه بیش از مزنه. در جایی که جزم و یقین معتبر است هرگز نمیتوان با این انباری از اصول به مقصد رسید. ولی در مسائل عملیه چرا؟ چون در مسائل عملیه اون چه معتبر است عمل است، و انسان وقتی با مزنه و غیر از مزنه راه دیگری نداشت، با مزنه ثابت کرد که این قول معصوم است، میتواند به او استناد کند و احتجاج کند. پس قول معصوم سلام الله علیه حد وسط برهان قرار میگیرد، اما نه ظاهر خبر. باید خبر سندن یقینی باشد، مثل متواتر یا واحد محفوف به قرائن قطعیه و دلالتن هم نص باشد، تا انسان بتواند بگوید که این قول معصوم است و قول معصوم یقین آور است و این یقین آور. بنابراین یا راه عقلی است که با برهان عقلی انسان اصول دین را اثبات کند، یا راه نقل است بعد از طی کردن یک قسمت های از راه با ادله عقلیه. و اگر سخنی به وحی یا عقل متکی نبود، سخنی است گزاف. قرآن کریم طبق چندین آیات این مطالب گوناگون را تفهیم می کند. اول اینکه جز به علم از چیزی تبعیت نکنید، جز به علم اعتماد نکنید. این لا تقف ما لیس لک به علم، یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال ذلک. این گونه از آیات میگوید تا علم پیدا نکردید تبعیت نکنید. و چون علم به معنای جامع بین جزم و مزنده نیست، بلکه همون معنای جزمی از علم استفاده می شود، گذشته از اینکه بعضی از این آیات خصوصا مزنه را مطرح می کند و مزنه را از حجیت اسقاط می کند، بنابراین جز علم همون جزم چیزی معتبر نیست. این به اطلاق هم اصول و فروع را شان می شود، هم اجتهاد و تقلید را. بنابراین هم دستاویزی است برای اخباریان که جلوی اجتهاد را میگیرند، هم دستاویزی است برای کسانی که مزنه را حجت نمیدانند، هم متمسکی است برای کسانی که تقلید را قدغن میکنند، چه در اصول دین چه در فروع دین. اون اخباری که شبهش این است این آیات عمل به غیر علم را منع میکند و اجتهاد محصولش مزنه است نه علم، او هم اجتهاد را تخته میکند و هم تقلید را، چون مجتهد غیر از مزنه محصول دیگر ندارد. کم از مسائلی که بتوان در بار او جزم و قطع عقلی پیدا کرد. اون چه که محصول اجتهاد است مزنه است و این آیات به اطلاق همه اینها را میگیرد. لذا از این دو طایفه از آیات، یک طایفه که میگوید تا علم پیدا نکردی تبعیت نکن، طایفه دیگر میگوید مزنه سودی ندارد، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این چنین جواب دادن که این راجع به اصول دین است نه راجع به فروع دین. بنابراین در فروع دین مزنه حجت است. و اگر در فروع دین مزنه حجت شد، تازه یک نزاع دیگری است که بر فرض مزنه حجت شد، اون مزنه ای که از اجتهاد حاصل می شود حجت است، و اما تقلید که نه مزنه ای در بر دارد و نه علم به همراه اوست، این چرا جایز باشد؟ تقلید چرا جایز باشد؟ و اگر چنون چه انسان بگوید که این آیاتی که میگوید جز علم چیزی مورد پیروی نباشد، یا از مزنه هرگز پیروی نکنید، مراد از این نهی از مزنه یعنی از غیر حجت پیروی نکنید، و منظور از علمی که فرمود لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی از غیر حجت پیروی نکنید، خواه این علم ریاضی و عقلی و قطعی باشد یا همون طمأنینه و عقلایی که حجت است. علی ای حال اگر هم منظور از علم حجت عقلایی باشد، یعنی علم اطمینانی باشد نه علم عقلی و ریاضی، باز مسئله تقلید ممنوع خواهد بود، برای اینکه مقلد همون طوری که علم ریاضی ندارد، علم معنای طمأنینه و عقلایی هم ندارد، تقلید هم قدغن خواهد بود. منتها باید گفت به این که منظور از این علم، علم عقلایی است یعنی طمأنینه، و منظور هم در خصوص اجتهاد است، یعنی اگر مجتهد بخواهد پیروی کند باید برای او طمأنینه و عقلایی حاصل بشود، وگرنه مسئله تقلید به تخصیص خارج شد، چون روایات فراوانی عوام را به علما ارجاع دادن که للعوام ان یقلدوا، این معنا در روایات گوناگون به مضمون گوناگون آمده است یا به همین تعبیر آمده است، نظیر اون چی که از امام عسکری سلام الله رسیده است که فللعوام ان یقلدوا، یا از باب رجوع جاهل به عالم است، یا سؤال اهل ذکر است، یا آیه نفر است، یا آیه نبه است، یا آیات دیگری است که گفتن بر علما لازم است که علمشون را اظهار کنند و دیگران را به علما ارجاع دادن که احکام دینتون را از علما بگیرید و ماننده. اگر به کمک اون روایات مسئله تقلید حل شد، اونگاه هم درباره حجیت طمأنینه کار مجتهد مشکلی نداریم، هم در رجوع جاهل به عالم به عنوان تقلید مشکلی نداریم، زیرا در روایات فراوانی تقلید جاهل از عالم را تجویز کردن، بلکه دستور دادن. اما همه اونها راجع به فروع دین است. در اصول دین چه کنیم؟ سیره دلیل اونچنانی بر حجیتش نیست. به اجماع تمسک کردن که اعتباری به اون نیست، به سیره تمسک کردن که اعتبار به اون نیست، ولی از روایات به خوبی استفاده می شود و از فطرت عقل، از اونچه که مرحوم آخوند صاحب کفایه می گوید که بدیهه عقل است و فطریست و جبلی است، اون را مرحوم آشفمد حسین رضوان لله مورد نقد قرار دادن که فطری بودن، جبلی بودن به این معنا نیست که یعنی تقلید فطری باشد. فطری حسابی دارد، اون قضایایی که قیاسات و معها اونا را میگن فطری. جبلی یعنی طبیعی، و اون چه که فطری انسان است علم دوستی است، عالم شدن است، نه مقلد بودن. ولی علی ای حال این معنا را عقل میفهمد که اگر جاهل است باید به عالم مراجعه کند. این مقدار را هر عامی میفهمد، برای اینکه میفهمد وقتی دین دارد باید به دستور خدا عمل بکند. دستور خدا هم چند جور است، یا اجتهاد است، یا احتیاط است، یا تقلید. نه احتیاط میسور اوست، نه اجتهاد برای او مؤثر است، چاره جز تقلید نیست. این شخص وقتی خدا را قبول کرده، دین خدا را قبول کرده، چون باید عمل بکند، عقل او میگوید عملت یا به اجتهاد است، یا به احتیاط است، یا به تقلید، اون دوتا میسورت نیست، این یکی که تقلید است بگیر، و رجوع جاهل با عالم هم در همه امور مرضی و غلاست. اونگاه روایات هم تأیید میکند این مسئله را. عمده آن است که آیا در اصول دین و در عقاید اسلامی تقلید رواست یا حتما باید استدلال بشود. آیات قرآن کریم اگر مزنه را از حجیت انداخت، نظیر ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، این اختصاصی به تقلید ندارد، بلکه اجتهاد را هم ممنوع میکند. اشکال مشترک است، جواب هم داده شد. و اگر آیه سوره اسراء که میگوید جز علم از چیزی پیروی نکن، این همونطوری که تقلید را منع میکند، اجتهاد مجتهدان در فروع دین را هم منع میکند به اطلاق. و اگر گفتیم این آیات ناظر به اصول دین است، اصلا ناظر به فروع دین نیست. خب اگر ناظر به اصول دین است، پس در اصول دین جز علم چیزی سودمند نیست. و این آیاتی هم که از تقلید مذمت می کند، یا از عمل به مذنه مذمت می کند، یا از پیروی غیر علم نهی می کند، اینا در مورد اصول دین است. گرچه مورد مخصص نیست، ولی بالاخره میتوان حمل کرد به شهادت ادله خارج که مربوط به اصول دین است. ولی در اصول دین بالاخره مزنه کافی نیست و جز علم چیزی سودمند نیست. اگر در اصول دین جز علم چیزی سودمند نبود، اونگاه تقلید باطل هست. همونطوری که اجتهاد ظنی در اصول دین سودی ندارد، یعنی نمی شود به ظواهر بعضی از نصوص عقاید را کسب کرد و فراهم کرد، بلکه باید به برهان عقلی یا وحی قطعی استناد داد، مسئله تقلید هم این چین است. در اصول دین نمی شود تقلید کرد. بنابراین آیات قرآن کریم چند طایفه خواهد بود. یک طایفه مزنه را نهی می کند که ان الزن لا یغلی من الحق شیئا. یک طایفه پیروی از غیر علم را نهی میکنند، اونگاه چه اجتهاد چه تقلید. طایفه ثالثه آیاتی است که تقلید را نهی میکند. این طایفه از آیات که تقلید را نهی میکند فراوان است، که بعضی از اونها قرائت شد و بعضی هم باید مطرح بشود، و در خلال تدبر در این آیات ناهی از تقلید باید عنایت کرد که تقلید در اصول دین فی نفسه ممنوع است، تقلید در اصول دین فی نفسه باطل است، یا تقلید کسی که سخن او مطابق با احد الحجتین یعنی عقل یا وحی نیست ممنوع است. اگر نتیجه تدبر در آیات این بود که تقلید در اصول دین مطلقا باطل است، خواه انسان از کسی تقلید کند که او با برهان عقلی و قطعی سخن میگوید،
یا از کسی تقلید کند که او مطالب اعتقادی را از نصوص به طور قطع استنباط کرده است، خواه از کسی که به عقل یا وحی قطعی استناد نکرده است. ولی اگر چونچه آیات ناهیه از تقلید قصور داشت یا محفوف به قرینه برخلاف بود و دلالت کرد بر اینکه در اصول دین تقلید کسی که با برهان نمی اندیشد یا با قرآن و سند قطعی و نص قطعی در ارتباط نیست، تقلید از یک همچه انسانی ممنوع است، وگرنه تقلید از کسی که با برهان قطعی سخن می گوید یا تقلید از کسی که از نص قطعی استنباط کرده است مجاز است، اونگاه تقلید همونطوری که در فروع دین رواست در اصول دین هم رواست. ببینیم از آیات چه مطلب استفاده می شود. آیه محل بحث می فرماید به این که وقتی به این مشرکان یا اهل کتاب آمن که هر دو گروهشان بشود گفته بشود که از ما انزل الله پیروی کنید، اینها می گویند به این که ما فقط پیرو اون سنتی هستیم که نیاکانمون را بر اون سنت یافتیم. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع، این بل مفید حسر است، یعنی هرگز اون را نمیپذیریم، فقط پیرو سنت نیاکانیم. مثل این که در بحث‌های گذشته خود قرآن کریم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به این که اونا اگر سخنان پیشنهاد میدن یا درباره تو حرفی میزنن، بدان بل ملت ابراهیم حنیفا، یعنی ما هیچ یک از این ملت و نهل شما را نمیپذیریم، فقط ملت ابراهیم را میپذیریم. این بل ملت ابراهیم حنیفا، یعنی بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا، که همین جمله به نوبه خود مفید حسر. در همین سوره مبارکه بقره این بحث گذشت که کلمه بل ملت ابراهیم حنیفا این مفید حسر است، که بعد ملاحظه می‌فرمایید صد و سی و پنج سوره مبارکه بقره. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا. اونا پیشنهاد دادن که یا یهودیت یا نصرانیت. خدای سبحان فرمود قل بل ملت ابراهیم، یعنی نه یهودیت نه نصرانیت، فقط ملت ابراهیم. این بل ملت ابراهیم مفید اثر است. در اینجا هم خدای سبحان فرماد و اذا غیر الله متبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا، یعنی هیچی که از اون ما انزل الله را نمیپذیریم، فقط سنت نیاکان برای ما معتبر است. اونگاه خدای سبحان میفرماد به این که اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. از ذیل معلوم میشود تقلید فی نفسه و مطلقا باطل نیست. تقلید در صورتی که مرجع اخذ این حکم عاقل نباشد یا مهتدی نباشد ممنوع است، ولی اگر سخن او به عقل یا هدایت شرعی استناد داشت عیب ندارد. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، که منظور از لا یعقلون شیئا همونطوری که در بحث‌های قبل گذشت این نیست که نیاکان اونها هیچ نمی‌فهمند، یعنی هیچی در باره مسائل فکری و اعتقادی نمی‌فهمند. از این آیه فعل جمله استفاده می‌شود که محور استدلال یا عقل است یا وحی قطعی، و اگر مقلدان از کسانی تقلید کنند که حرف اونها مطابق با عقل قطعی است یا مطابق با وحی قطعی است، فی الجمله عیب ندارد. و آیات دیگر که اصل تقلید را نهی می‌کند، می‌بینیم مرجع اخذ این امور را جاهل و گمراه می‌داند، یعنی اونها عاقل نیستند و مهتدی نیستند. او به اون مطلب قصد ندارد، قصد دارد که این مرجع اخذ فتوا یک انسان مستدل عاقل قاطعی است. در سوره مبارکه یونس آیه 77 هشتم این چنین است: قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا و تكون لكم الكبرياء في الارض و ما نحن لكما بمؤمنين. آل فرعون به موسی و هارون سلام الله علیهما گفتند که شما آمدید که ما را از روش نیاکانمون منصرف کنید، که ما التفات نظر کنیم، از اونها رو برگردانیم، به سمت شما متوجه بشویم و شما کبریایی و سلطنت بر زمین را پیدا کنیم، به ما هرگز به شما ایمان نمی آوریم. خب حرف اینها این بود که اون چه که اصل است سنت نیاکان است، ما از سنت نیاکان دست بر نمی داریم. با اینکه موسی و هارون سلام الله علیهما برهان اقامه کردند. در سوره مبارکه انبیا آیه 52 به بعد این است که وقتی ابراهیم سلام الله علیه با قومش فرمود ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اونا در جواب گفتن وجدنا آباءنا لها عابدین، اونگاه ابراهیم سلام الله علیه فرمود که لقد کنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبین، هم شما گمراهی و هم نیاکانتون، چون حرف شما نه به عقل متکی است نه به وحی متکی است. اما به عقل متکی نیست، برای اینکه فرمود بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین. باید کسی را بپرستید که فاطر و خالق باشد. خدا فاطر و خالق است و منم شهادت به وحدانیت او میدم. این از همون مواردی است که مصداق در اینجا مشخص شد. خدای سبحان در سوره آل عمران فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. ابراهیم هم فرمود که و انا علا ذالک و علا ذالکم من الشاهدین، من شهادت میدم که خدا واحد است در ذاتش، در خالقیتش، در ربوبیتش و در عبادتش. خدای سبحان فرمود اولو العلم شاهد وحدانیتن. ابراهیم سلام الله علیه فرمود که انا من از علی ذلکم من الشاهدین، منم شهادت به وحدانیت حق میدم. خب برهان عقلی را در این آیات خدای سبحان ذکر کرد، برهان نقلی را هم باز در بعض از آیات ذکر کرد که میخوانیم. در سوره مبارک شعرا با سخن ابراهیم سلام الله علیه مطرح است که حضرت در آیه 71 به بعد میفرماد قالوا نعبد اصناما فنذل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. این برهان عقلی است که این آلهه شایسته پرستش نیستند. اونا در جواب گفتند قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ابراهیم سلام الله علیه فرمود افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فإنهم عدوون لئلا رب العالمین. که خدای سبحان خالق است و هادی است و مطعم است و ساقی است و شافی است و امثال ذلک. پس اینها براهین عقلی است بر زلالت تابع و متبوع در مسئله بت پرستی. در سوره مبارکه زخرف گذشته از اینکه به برهان عقلی اشاره می‌فرماید به برهان نقلی هم اشاره می‌کند. در آیه 20 به بعد سوره زخرف این چنین است که وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. اونگاه میفهمد ما لهم بذالک من علم انهم الا یخرسون. سخن اونها در پرستش آلهه سخن مستدل و عالمانه نیست. ما لهم بذالک من علم انهم الا یخرسون. پس برهان عقلی ندارد. اگر برهان عقلی نداشتن باید برهان نقلی اقامه کنن. خب برهان نقلی کجاست؟ در کدام کتاب آسمانی آمد است که بت پرستی را تصحیح کرده باشد؟ ام آتیناهم کتابا من قبلی فهم به مستمسکون. پس سخن یا باید به عقل استناد کنند یا به نقل. به عقل که نیست، برای اینکه فرمود مال هم به ذالک که من علم این هم لا یخرسون. به نقل هم که نیست، فرمود در کدام کتاب آسمانی نوشته است که بت پرستی رواست؟ ام آتیناهم کتابا من قبلی فهم به مستمسکون. پس نه برهان عقلی دارن نه برهان نقلی، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قالوا مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. بعد از اینکه فرمود یا عقل یا وحی، اونا نه عقل دارن نه وحی حرف اونها را تصحیح کرد، فرمود به این که تنها سخن این گروه نیست، اصولا هر پیامبری که آمده است افراد مترف و رفاه طلب میگویند به این که نیاکانمون را بر این سنت یافتیم و دست از سنتی نیاکان بر نمیداریم. خب از نوع این موارد چند نکته استفاده میشد که سخن یا باید به عقل قطعی تکیه کند یا وحی. اگر کسی خواست تقلید کند، در اصول دین و تقلید کرد از کسی که سخن او مطابق با عقل بود، یا از کسی تقلید کرد که سخنش مطابق با وحی بود. این تقلید در اصول دین چرا ممنوع باشد؟ قرآن کریم وقتی تقلید را در اصول اعتقادی منع می کند سرش هم ذکر می کند. فمود اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. معلوم می شود اگر پدران اونها حرفی معقول داشتن یا حرفی مسموع داشتن که سمع وحی بود یا برهان قطعی بود، این تقلید رواست. اگر کسی بخواهد به یک امری مؤمن باشد باید به حق معتقد باشد. حالا اگر خودش توانست اون حق را تحصیل کند که نعم المطلوب، اگر نتوانست از کسی تقلید کرد که حرف او با برهان قطعی مطابق بود یا با وحی قطعی مطابق بود، باز هم نعم المطلوب. منتها او باید احراز کند و مؤمن داشته باشد و بداند که این شخص یا طبق عقل قطعی سخن میگوید یا طبق وحی. وگرنه اگر مؤمن نداشت، یا خودش باید قطع تحصیل کند یا باید در شناخت مرجع قطع تحصیل کند که این شخص یا به عقل سخن میگوید یا به وحی. وگرنه حساب نکرده، حساب نشده اصول اعتقادی خود را از کسی بخواهد دریافت کند، معذور نیست. ولی اصل برهان بر مبدا را برهان عقلی رساست. هر انسانی ولو در حد بساطت فکری هم که به سر میبرد میتواند فی الجمله برهان اقامه کند که برای او خالقی هست و پروردگاری هست و پروردگار او را رها نکرده، برای هدایت او و دیگران، برای هدایت جامعه پیامبرانی میفرستد و مانند آن. اما در خیلی از مسائل اعتقادی یا باید به علم اجمالی معتقد باشد، بگوید من اعتقاد دارم به ما هو الواقع عند الله که یک راه نجات خوبی است، بگوید من به اون چه که وحی میگوید مؤمنم و عقیده دارم، این اعتقاد اجمالی است. و اعتقاد اجمالی در بسیار از مسائل اعتقادی راهگشاست، نظیر مسائل عملی نیست، چون در مسائل عملی بالاخره کار میخواد. صرف اعتقاد اجمالی مشکل را حل نمی کند. الان او نمی داند که این آب منفعل می شود یا نه، یا مطهر است یا نه، و این غذا حلال است یا نه، فرونکار واجب است یا نه. چون باید عمل بکند، بالاخره باید به جای استناد کند، اجتهاد نمی شود، احتیاط نمی شود، ناچار تقلید می کند. ولی در بسیاری از مسائل اعتقادی چون جزم تفصیلی و ایمان تفصیلی لازم نیست، اعتقاد اجمالی کافی است. در مسئله رجعت مثلا، در مسئله معاد جسمانی مثلا، اصل معاد به تعبیر مرحوم کاشف الغطا یقینی است، اما خصوصیت معاد و اصل جسمانی بودنش هم فی الجمله یقینی است، اما بدن این بدن است یا مثل این بدن است، ایشون فرمود جزء ضروریات نیست. در بسیاری از موارد جزئیات چون جزء ضروریات نیست، تحصیل ایمان تفسیری لازم نیست. یک انسان مقلد چون دسترسی به تحقیق ندارد، میگه در فلان مطلب اون چه حق و واقع است من به اون معتقدم. اگر راهی برای ایمان تفسیری ندارد، ایمان اجمالی کافی است و این ایمان اجمالی را میتواند با برهان فراهم کند. و اگر خواست تفصیلا به این مسائل یاد شده و مانند اون معتقد باشد، این باید از کسی عکس کند که سخن او مطابق با عقل قطعی است یا وحی قطعی. در بعضی از موارد گاهی میبینید این چین گفته میشود ما میخوایم ببینیم ائمه علیهم السلام چی فرمودن، کار به فلاسفه و متکلمان و حکما نداریم. این چنین نیست که فلاسفه و حکما و متکلمین معاذ الله در مقابل ائمه باشن، اونا شیعیانن مثل افراد عادی. هیچ کس فیلسوف و حکیم و متکلم را که معاذ الله در مقابل امام قرار نمیده. اونها با برهان قطعی میگویند ما میفهمیم که نمیفهمیم و معصوم میخواهیم. امامت را اثبات میکنند، وحی و نبوت اثبات میکنند. دیگه فرض ندارد یک کسی با برهان قطعی دلیل اقامه کند، بگوید ما چون نمیفهمیم نیازمند به امامیم، بعد معاذالله خود را در عرض امام بپندارد. بنابراین اگر کسی خواست مسائل اعتقادی را از روایات به دست بیاورد، نباید بگوید که ما میخواهیم بفهمیم ائمه چه فرمودن، کار نداریم به اینکه حکما چی میگن. باید بگوید که ما میخوایم بفهمیم ائمه چی فرمودن. نباید بگوید ما کار نداریم عقل چی میگوید. بالاخره امام که فرمود با عقل ما سخن گفت. ما باید ببینیم که عقل از سخن امام چی میفهمد. نباید فلسفه را با فیلسوف، حکمت را با حکیم، کلام را با متکلم و منطق را با منطقی اشتباه کرد. این براهین عقلیه معصومند، گرچه حکیم و متکلم و فیلسوف معصوم نیستند. برهان معصوم است. و اینکه ما با برکت برهان خدا و پیغمبر و امام و امامت اثبات کردیم. اگر این برهان اشتباه بکند که زیربنا از دست ما گرفته می شود. منطق معصوم است، منطقی اشتباه میکند. خب ما بکوشیم اشتباه نکنیم. اگر راهی برای تشخیص نداشته باشیم که بشود سفسطه. ما با این راههایی که بالا آمدیم، این همه عقاید ثابت کردیم، خدایی هست و واحد هست و اوصافی دارد و وحی هست و رسالتی هست و نبوتی هست و عصمتی هست و معجزی هست و معجزه با علوم دیگر فرق دارد، هیچ کدام از اینها که با نقل اثبات نکردیم، همه را با عقل اثبات کردیم. خب اگر عقل اشتباه بکند، اون زیر بنای اصول دین را بستن است. عاقل اشتباه میکند ولی عقل که اشتباه نمیکند. حکیم اشتباه میکند ولی حکمت و برهان اشتباه نمیکند. باید کوشید بی اشتباه راه را طی کرد. اون وقت اگر کسی در حضور معصوم سلام الله علیه باشد، حرف معصوم را بشنود بدون اصالت عدم غفلت و اصالت عدم خطا و اصالت عدم سهو و اصالت عدم غفلت و اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقص، این اصول متراکمه که انسان یک چمدون باید اصل در دوش و همراه داشته باشد تا با تک تک این جمله ها رفتار کنه. اگر در حضور خود معصوم سلام الله علیه باشد، از لبان خود معصوم بشنود، این مما لا ریب فیه است که یقین آور است. و اگر روایتی نص بود سندن و سندن یقینی قطعی بود و دلالتا نص بود، اون هم قول معصوم سلام الله علیه اثبات می شود. و اما اگر نوبت رسید به روایات عادی با ظواهر با این اصول، نمی شود گفت که ما کار نداریم ببینیم عقل چی میگه، میخوام ببینیم نقل چی میگه. خب بالاخره نقل را با قرائن لبی متصل و منفصل باید فهمید. بنابراین این هم که میگویند تقلید در اصول دین نیست، به استثنای بعضی از اصول مثل اصل ذات اقدس اله و امثال ذلک که اون تحقیقش آسان است، بقیه این چنین نیست که تقلید قدغن باشد. اگر کسی از قول کسی سخن گرفت که او عاقل است یا مهتدی است، قرآن اون تقلید را نهی نمی کند. پس درباره تقلید چند تا مطلب هست. اولا اصل خداشناسی برهان ساده‌ای دارد که هر کسی می تواند اقامه کند. یک مسئله ثانی این که بسیاری از مسائل اعتقادی علم تفصیلی و ایمان تفصیلی واجب نیست، علم اجمالی و ایمان اجمالی کافی است. نظیر فروع دین نیست که انسان در مشکل بماند. این در بسیار از مسائل میگوید که اون چه که معصومین فرمودن من به اون معتقدم، اون چه که خدا فرمود من به اون معتقدم. این ایمان اجمالی است که با علم اجمالی سازگار است و بیش از اینم نیاز نیست. مطلب سوم آن است که اگر خواست در این امور به تفصیل معتقد باشد، از کسی که عاقل است یا مهتدی است و به نص قطعی یا برهان قطعی عقلی سخن گرفت، اونم کافی است. و تتمه بحث بره بعد. والحمد لله رب العالمین.